عرض کنم ارزش افزوده که اصلا کاملا خلاف قانونه. نمیتونه که من فروشگاهدار یا من تولید کننده دو تا فروش داشته باشم، یکی برای عملکرد، یکی برای
مالیات.
این اشکالات در اجرا واقعا وجود داره که نارضایتی رو که
ان شاءالله که با این بررسی مجدد حل بشه. آقای دکتر دانشمند خدمتتون هستیم.
بله عرض کنم که من از فرمایشات آقای دکتر شکری استفاده کردم. فقط نکته‌ای که می‌خوام بگم، مسئله قاچاق هیچ ارتباطی برش اصوله نداره.
نه نه، من نکته رو گفتم. من آخر راجع به هر بخشی صحبت می‌کنم آقای دکتر دانشمند، میگم ما سامانه‌های لازم رو برای شیر بین دستگاه‌های مختلف نداریم. حالا من مثالش به ذهن اومد موضوع قاچاق کالا که گمرک و سازمان تعزیرات و وزارت صنعت و اینا با هم دیگه درگیرن. این میندازه گردن اون که شما سامانه درست نکردید. ستاد مرز با قاچاق کالا هم همین موضوع رو اعلام میکنه.
یعنی همین که بحثی که الان در انتها داشتیم به درستی که ما تا کالاهامون خود نداشته باشه مسئله قاچاقش توش حل نمیشه، مسئله مادیات ارزش افزون تو اون حل میشه. اما ببینید، ما یه دو تا مسئله داریم. یکی شکل قانون انظر شکلی چیز درستیه، خیلی هم قشنگ. دولت هم مالیات عملکرد رو معمولا 3 سال بعد از عملکرد میگیره، ولی مالیات ارزش افزوده رو همون لحظه میگیره، یا حداکثر همون یک ماه، یا حداکثرش سه فصل میگیره.
خب 3 ماهه میگیره. آره،
بنابراین دولت پول نقد امروز گیرش میاد، اما در مورد عملکرد 3 سال دیگه میخواد عملکرد امسال 98 رو بگیره.
بله.
خب این برای دولت هم بود. اون روزی که بخواستن اجرا بکنن، دولت از خوشحالی که امروز داره پول به دستش میاد توجه نکرد به مشکلات اجرایی کار و سامانه لازم رو برای اجرایش به وجود نیاوردن. همینطور که به درستی اشاره کردن، کالایی که داره وارد میشه تو بندر ما میایم اونجا 9% بدیم. فرض کنیم ارزش کالا تو بندر اگر عدد 100 باشه، 109 میاد برای بنکدار. بنکدار بر مبنای 109 که ارزش افزوده خودش مثلا فرض کنیم میشه 120، روی 120 میاد 9% میده. خب باید اون نوع اولیه رو مستهلک بکنه، یعنی استرداد بکنه، اما بر مبنای 120 به اضافه 9% میاد الان میفروشه به نفر بعدی خودش. خب این الان فرض بفرمایید که شد مثلا نزدیک 130، اون نفر بعدی هم باید مالیات قبلی مستهلک بکنه، بدون استهلاک اون 130 به اضافه 9% میده به نفر بعدی. در نتیجه ما به مصرف کننده نهایی داریم اجحاف میکنیم، به دلیل اینکه سامانه استردادمون رو خوب تشخیص ندادیم و خوب درست پیاده نکردیم. مصرف کننده نهایی همه این مالیات رو داره جمع میکنه و داره پرداخت میکنه. پس بنابراین ما با این عملمون یک تبرک به جامعه داریم تحمیل میکنیم، از سفره مصرف کننده هم داریم یه چیز اضافه تر برمیداریم، با حالی که این حق دولت نیست که اینقدر مالیات بگیره و حق اینها نیست. مالیات با به هر حال ته کار یک دونه مالیات باید گرفته باشه، ولی با این رفتاری که ما داریم میکنیم و سامانه رو نداریم، ما داریم مالیات مضاعف وصول میکنیم. من استدام این هستش که به نوع این قانون اصلاح بشه که از وصول این مالیات مضاعف که بارش بر عهده مردم و مصرف کننده نهایی بارش ما کاهش بدیم.
آقای دکتر شکری،
آقای دکتر یک نکته ایت از فرمایشات آقای دکتر دارم
خیلی کوتاه، ما یه دقیقه فرصت داریم.
آره، همین رو میخوام بشه. ببینید، من وارد کننده وقتی که میخوام بفروشم به بنکدار، مالیات ارزش افزوده که ازش میگیرم، مالیات پرداختی به گمرک رو کسر میکنم دیگه، استرداد نیست. استردادی که الان داده خیلی ها در اومده دیر میده سازمان، فقط برای معافهایی هستن که قانونا معافن، یا اون صادراتی ها هستن که معافن، باید مالیات پرداختی قبلی خودش اینا استرداد بدن که خیلی طولانی. متاسفانه یکم اشکال اصل موضوع اینه که منی که به عنوان بازاری یا تاجر یا تولید کننده مالیاتی که پرداخت میکنم در از نفر بعدی گرفتم، سهم خودم رو کسب میکنم، در اظهارنامه مازادش رو میدم به سازمان مالیاتی، دیگه اینجا استرداد نداره.
بله.
و این حلقه تا مصرف کننده میشه همون 9%.
درسته،
اینجا نباید اضافه. حالا در اجرا شاید همین فرمایشاتشون هم اتفاق افتاده، مالیات مضاعفی بگیرن، این غلط خلاف قانونه و قانونم باید همون 9% از مصرف.
حالا آقای دکتر، من به نظرم با این اصلاحی که قرار هست در مجلس صورت بگیره، حتما جوری قانون انشالله شفاف بشه که هیچ گونه در واقع امکان سوء استفاده یا به حال برخورد غیرقانونی با مصوبات وجود نداشته باشه. و به تعبیر دقیق آقای دکتر دانشمند تعبیر دقیقی داشتن که واقعا در این شرایط اقتصادی ما ظلم مضاعف در حق مصرف کننده دلوقتي نهایی هم نکنیم. ممنونم از جناب عالی دکتر شکری، با شما خداحافظی میکنم. آقای دانشمند عزیز، با جناب عالی هم خداحافظی میکنم. متشکرم
از شما.
متشکرم، خدا نگهدارتون باشه. عزیزان شنونده، در خصوص موضوع تعویق تصویب نهایی قانون مالیات بر ارزش افزوده گفتگوی منو شنیدید با دکتر شکری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و جناب دانشمند رئیس خانه اقتصادی را. ساعت 19:34 است. شما بدون خط خوردگی رو از رادیو گفتگو میشنوید. سامانه پیامکی ما هم 301035. یک کارشناس مسائل امریکا با اشاره به اینکه محدودسازی اختیارات رئیس جمهور امریکا در حوزه جنگ افوزی فاقد ضمانت اجرایی تاکید کرد ترامپ برای شروع جنگ منتظر مجوز کنگره نخواهد ماند. امیر علی ابوالفتح در خصوص محدودسازی اختیارات ترامپ از سوی مجلس نمایندگان امریکا در برنامه رویداد رادیو گفتگو افزود دولت ترامپ ادعا دارد ایران با القاعده در ارتباط است و نیاز به مجوزی دارد که احتمال حمله نظامی به ایران را توجیه کند و این مسئله نگرانی عمیقی را در جامعه امریکا ایجاد کرده است. اینجا تهران جام جم، استودیو پخش رادیو گفتگو، برنامه بدون خط خوردگی.
بدون خط خوردگی.
خب در این بخش گفتگویی به مناسبت سالگرد امضای برجام نگاهی دوباره خواهیم داشت به دغدغه‌ها و مطالبات که رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص موضوع برجام داشتن. آقای دکتر ابراهیم کارخانه‌ای از اعضای مجلس گذشته و رئیس کمیته هسته‌ای مجلس نهم در این بخش گفتگویی با ما همراه هستند. جناب کارخانه‌ای سلام بر شما، عصرتون بخیر.
سلام علیکم، بنده خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز عرض سلام دارم، در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای دکتر کارخانه‌ای یه نگاهی داشته باشیم به آن چیزی که به هر حال رهبر معظم انقلاب اسلامی به طور شفاف و صریح اعلام فرمودند در خصوص در واقع شرایطی که باید برای پذیرش برجام در کشور به وجود بیاد و بر ترتیب تیم مذاکره کننده هسته‌ای دولت و مجلس باید اون رو رعایت بکنن. الان که به اون مطالبات و دغدغه‌ها نگاه میکنیم، چقدر تلاش شد که به هر ترتیب منافع ملی در این رهگذر حفظ بشه؟
بله، خدمتتون عرض کنم که مقام معظم رهبری از همون ابتدای شروع مذاکرات به صورت مکرر دائما تاکید فرمودن که طرف های مقابل بدعت هستن، احشه هستن، قابل اعتماد نیستن، نسبت به اینها بدبین هستن، اینها از پشت خنجر میزنن و لذا مقام معظم رهبری هشدارهای لازم را دادن. ولی خب مسئله برجام میدونین که ابتدا به توافقنامه ژنو برمیگرده، که توافقنامه ژنو که در حقیقت زیرساخت توافقنامه برجام هست، در سوم آذر ماه سال 1392 این به تصویب طرفین رسید و بعد این مذاکرات ادامه پیدا کرد با کش قوس های فراوان در لوزان و جاهای مختلف و اینها، وین، و در نهایت منجر به در 23 تیر ماه سال 1394 منجر به توافق برجام شد که با این مقرر شد که ظرف 3 بعد از نهایی شدن برجام در مجلس این مطرح بشه که در 3 بعد، یعنی 23 مهر ماه همون سال 94، برجام نه مفاد برجام بلکه یک سری شروطی برای اجرای برجام در 9 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. چون برجام قبل از اینکه این شروط به تصویب مجلس برسد در به تصویب شورای امنیت رسیده بود، فلذا امکان هیچ گونه دخل و تصرفی در مفاد برجام وجود نداشت. و بعد از اینکه مجلس تصویب کرد این را، حدود 1 بعد
مقام در پی نامه‌ای که آقای رئیس جمهور به مقام معظم رهبری نوشتن، نظر ایشون رو برای اجرا خواستن. خب مصوبه‌ای که مجلس تصویب کرده، شورای نگهبان تایید کرده، خب بالفعل رهبری انقلاب هم اون رو تایید، اجرا رو تایید می‌کرد. اما با توجه به مشکلات ساختاری و ضعف‌ها و اشکالات فراوانی که در برجام وجود داشت که مجلس اون رو با 9 شرط تصویب کرده بود و شورای عالی امنیت ملی هم 10 شرط برای اجرای اون تعیین فرموده بودن، مقام معظم رهبری هم 9 شرط به اون اضافه کردن و در مجموع مقام معظم رهبری با 28 شرط با اجرای برجام موافقت کردن. خب این نشون میده که موافقت نامه شفاف نبوده. بله اگر یک موافقت نامه شفاف باشه، روشن باشه و با طرف مقابل شناخته شده باشه، این همه شرط نمیخواد. این مواردی که ما شاهد هستیم در رابطه با بدعهدی و عهدشکنی طرفهای مقابل، اینها واقعا قابل پیشبینی بود. نکته ای را که من لازم هست که عرض کنم که شنوندگان عزیز در جریان باشن، این که مقام معظم رهبری در بند 2 اون شروط نهگانه خودشون که 28 بند را بهش در بر می گرفت، اشاره فرموده بودن که اگر طرف مقابل به هر بهانه‌ای حقوق بشری، تروریسم، مسائل تسلیحاتی، به هر بهانه‌ای برجام را نقض بکنه و از اجرای تعهدات سرباز بزند، جمهوری اسلامی ایران میبایست برجام را متوقف کنه و اقدامات غنی‌سازی را سر بگیره. آمریکایی ها درست یک روز بعد از اجرای برجام، یعنی در تاریخ 27 دیماه 94، بلافاصله روز بعد 11 شخصیت حقیقی و حقوقی جمهوری اسلامی را تحریم کردند، یعنی برجام را در حقیقت نقض کردند. اگر طبق فرمودی مقام معظم رهبری همان روز بعد از اجرای برجام که آمریکایی ها بدعهدی کردند، در حقیقت یک تستی بود که اینو انجام دادن، جمهوری اسلامی ایران قدرتمندانه در مقابلشون می ایستاد و برجام رو متوقف می کرد، یقیناً وضعیت برجام این گونه نبود که امروز ما شاهد اون هستیم که آمریکا از برجام خارج شده، اروپایی ها به تبعیت از آمریکا به تعهدات خودشون عمل نمی کنن و جمهوری اسلامی ایران در زمین بازی، در حالی که طرف های درگیر زمین رو ترک کردن، باقی مونده. من در خدمت شما هستم. اگه
بله، متشکرم. توضیحاتتون کامل بود جناب دکتر کارخانه‌ای. با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ شما.
خدا نگهدارتون باشه. از آن شنونده به مناسبت سالگرد امضای برجام نگاهی داشتیم به دغدغه‌ها و مطالبات رهبر معظم انقلاب اسلامی از این سند بین‌المللی. آقای دکتر ابراهیم کارخانه‌ای رئیس کمیته هسته‌ای مجلس پیشین پاسخگوی پرسش‌های ما بود. از آن شنونده ممنونیم از همراهیتون. دعوت میکنم بخش دیگری از گفتگوهای برنامه امروز بدون خط خوردگی رو هم شنونده باشید.
سیاست بدون خط خوردگی.
خب به تازگی عکسهایی از کمپ منافقین در تیرانای آلبانی منتشر شده و در این راه گذر این پرسش مطرح هستش که جایگاه این گروه های تروریستی در راهبرد براندازی امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران چه هست. سردار مسعود جزائری مشاور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح کشور اون در این بخش گفتگویی با ما همراه هستند. سردار جزائری سلام بر شما، عصر بخیر.
سلام دارم خدمت شما، عصرتون بخیر، انشالله که خوب و موفق بشین.
متشکرم.
عید رو هم به شما تبریک میگم.
متقابلا. آقای جزائری بزرگوار، بفرمایید که در راهبرد براندازی که امریکایی‌ها علیه کشورمون تعریف کردن، جایگاه گروهک تروریستی منافقین چگونه تعریف شده؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب خیلی نیازی به توضیح در مورد ماهیت گروهک منافقین نیست. سابقه دیرینه ای از وابستگی، خیانت و جنایت این گروهک رو مردم ما به خوبی با اون آشنا هستن. من فقط برای یادآوری عرض میکنم وضعیت این گروهک در همدستی و همراهی 100% با رژیم صدام در جنگ تحمیلی که سعی میکرد از طریق نفوذ و جاسوسی به دشمن خدمت بکنه و البته خب خساراتی هم برای رزمنده های ما به بار آورد. بعد از پایان جنگ هم این گروهک در خدمت سرویس های جاسوسی بعضی از کشورهای اروپایی و همینطور به خصوص امریکا و رژیم صهیونیستی قرار گرفت و با توجه به ماهیت و خصلتی که این گروهک از خودش نشون داده، دشمنای نظام همواره سعی کردن که به هر شکلی که میشه از این گروهک تروریستی استفاده بکنن. ارائه تحلیل به دشمن، سناریو سازی، کارهای اطلاعاتی، امنیتی، جاسوسی، تهیه اطلاعات و آمار و به خصوص آمار اغوا کننده و غلط، تلاش برای تخریب زیرساخت‌های مهم و حیاتی کشور، طرح‌هایی رو تهیه می‌کنند در مورد تشدید تحریم‌ها، ارائه گزارشات یک سویه از وضعیت کشور و در واقع تحلیل غلط دادن به دشمن که دشمن در واقع فکر بکنه که میتونه به جمهوری اسلامی ایران ضربه وارد بکنه، از جمله کارهایی که این گروهک در واقع در اون ید طولایی داره. به طور کلی یکی از مهره‌های امریکا در راهبردهای مقابله و برخورد با جمهوری اسلامی ایران در سطوح مختلف به حساب میاد که البته از طریق این ارائه خدماتی که به دشمن میکنه خب ارتضاق میکنه. از جمله در فضای مجازی هم که اشاره هم داشتی در واقع به آخرین تصاویری که از اعضای این گروهک منتشر شده و البته سایر رسانه ها سعی در سمپاشی داره، در القاعات نادرست داره، در ارائه گزارشات گمراه کننده داره و به خصوص کشورهایی مثل انگلیس، فرانسه، آلمان و در رأس همه امریکا و رژیم صهیونیستی سعی میکنن که در واقع از این گروهک بهره برداری بکنن. مفهومش البته این نیست که این گروهک از توان و یا قدرت آنچنانی برخوردار هست که بتونه ضربه‌ای در شرایط امروز به کشور وارد بکنه، ولی خب امریکایی‌ها در راهبردی که علیه جمهوری اسلامی ایران دارن در واقع به شکل یک طیف سعی میکنن که از هر پتانسیلی، از هر توانی ولو اندکم باشه استفاده بکنن. گروهک منافقین هم در واقع بایستی بگیم یکی از همین مهره ها و از همین پازل هاست که امریکایی ها سعی میکنن ولو حالا هر چقدر که بتونن دیگه ازشون استفاده بکنن، بهره برداری بکنن علیه مردم ایران.
متشکرم از توضیحاتون سردار جزائری بزرگوار که در این گفتگو با ما همراه بودید. با شما خداحافظی
میکنم. خواهش میکنم، موفق.
خدا نگهدارتون باشه. از آن شنونده در خصوص انتشار عکسایی از کمپ منافقین در تیرانای آلبانی گفتگوی من رو شنیدید با آقای سردار جزائری، مشاور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح کشور. همچنان افتخار داریم از رادیو گفتگو و برنامه بدون خط خوردگی با شما همراه هستیم. ساعت 19:49 دقیقه است. شنوندگان عزیز رادیو گفتگو دعوت میکنم آخرین بخش گفتگویی برنامه تحلیلی خبری بدون خط‌خوردگی امروز رو هم همراهی بفرمایید.
ایران بدون خط‌خوردگی.
در این بخش گفتگویی نگاهی خواهیم داشت به موضوع انصراف نمایندگان مجلس از استیضاح وزرا در قبال به حال برخی امتیازاتی که مطرح میشه. موضوعی هستش که در یکی دو روز اخیر در کانون توجه برخی از رسانه‌ها به ویژه شبکه‌های اجتماعی قرار گرفت. آقای دکتر امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی از اعضای محترم هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در این بخش گفتگویی با ما همراه هستن. آقای دکتر هاشمی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان خوب برنامه‌تون.
متشکرم. آقای دکتر راجبی خبری که عرض کردم تو برخی از رسانه‌ها منتشر شده در مورد اینکه به حال شماری از نمایندگان مجلس از استیضاح وزرا صرف نظر می‌کنن ما به ازای مثلا حالا دریافت یه سری امتیازات، آیا چنین چیزی در فضای کلان خانه ملت در واقع واقعیت عینی داره؟
خدمت شما عرض کنم که امروز برعکس در جلسه هیئت رئیسه مورد بحث قرار گرفت.
بله.
حالا هر چندگاهی یک موضوعی نسبت داده میشه به نمایندگان که کلی گفته میشود بدون ذکر مصادیقش و بدون ذکر اسناد و بعضن هم غلط. همین چند وقت پیش شما اگه خاطرتون باشه یه فیلمی منتشر شد از یه آقایی که میگه کارم زباله جمع کردن هست و اینها، و به طور گسترده گفته شده این نماینده مجلسه، در حالی که خب ایشون ظاهرن عضو شورای شهری شهرستانی. ولی خب در فضای مجازی به عنوان نماینده مجلس ذکر شد و اون فرد اساسا نماینده مجلس نبود. این موضوع هم ما از همکاری که چنین صحبتی رو کرده بودن درخواست کردیم که افرادی که ایشون مد نظرشون هست که خونه گرفتن با ذکر خونه و مکان خونه و وزیری که در حال استیضاح بوده و زمان دریافت معرفی کنن تا رسیدگی کنه هیئت نظارت بر نمایندگان.
بله.
حالا تا ببینیم ایشون اسناد و مدارکی که میتونن ارائه بدن یا خیر. هرچند در همون مرحله اولی که مورد مراجعه قرار گرفتن ذکر کردن که من منظورم نمایندگان این دوره مجلس نبودند و دوره قبل بودن.
درسته.
گفتیم خب حالا حتی همون دوره قبلش هم قابل رسیدگی و بررسی است.
آقای دکتر به نکته خوبی اشاره فرمودید. یکی از مشکلات که ما در فضای سیاسی اجتماعی کشورمون داریم و الان به خصوص با توسعه شبکه‌های اجتماعی خیلی هم گسترش پیدا کرده، طرح ادعاهایی است که تلاش میکنه به حال فرد یا جریان مورد نظر و به حال مورد هجمه قرار بده، اساسا موجب تشویش از خانومی نسبت به اون جریان یا فرد خاص بشه. حالا شما فرمودید که به هر حال هیئت رئیسه مجلس از اون فرد خواسته که اگر مدارک و اسنادی داره ارائه بکنه، ولی آیا نباید ما یه قوانینی داشته باشیم که هر فردی یا یه جریانی یا حتی رسانی اجازه نده به خودش یا حتی این فضا رو ایجاد نکنه که یه مطلبی رو مطرح بکنه، ایجاد تشویش بکنه در اذهان عمومی، بعد بگه که نه من منظورم فلانی نبود، اساسا این بحث برداشته مثلا نادرستی از صحبت‌های من شده. یه مقدار ما سنجیده‌تر راجع به حرفامون، راجع به مطالبمون، راجع به نوشته‌هامون در رسانه‌ها در واقع عمل بکنیم و به حال قدرت بازدارندگی قانون هم به گونه افزایش پیدا بکنه که واقعا این جرأت خیلی پیدا نشه که اگرچه خب آزادی بیان به جای خودش کاملا محترم هست، ولی قرار نیست در لوای آزادی بیان هر فردی یا هر جریان یا هر رسانه‌ای مطالب رو در جامعه پخش بکنه که موجب نگرانی در جامعه، تشویش از هانومی، ایجاد بدبینی نسبت به به حال نهادهای حاکمیتی بشه.
من ضمن تایید مطالب حضرت عالی، البته فکر میکنم که تو این حوزه ما قانون داریم و قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین در این زمینه وجود داره و مدعی العموم مسئوله.
درسته.
مدعی العموم تمرکز کرده روی سران قوا، یعنی شما الان در رابطه با دولت یا در رابطه با مثلا رئیس قوه مقننه، قوه قضایی، اینها تا کنون اینجوری بوده، به سرعت وارد می شده. اما پایین تر از اون حالا ادعاده آقایون کم هست، فرصت رصد همه فضای مجازی ندارن، عادی شده موضوع و امثال اینها، بالاخره با یه نوع سهل‌انگاری و اغماز داره برخورد میشه این ادعاها.
بله.
بدترین جاش خود انتخابات ریاست جمهوری و مناظرات هست که کاندیداهایی که میخواهند رئیس جمهور بشوند انواع اقسام حرفا در فضای مجازی میزنند و کسی پیگیری نمیکنه این حرفا چقدر درسته.
درست.
بنابراین وقتی اونجا این صف شکسته میشه، بعد از اون ادامه پیدا میکنه دیگه.
بله.
و تکرار میشه. طبیعتاً وقتی که در عالی ترین سطح افراد اظهار نظر میکنن و پاسخگو نیستند نسبت به حرفایی که زدن، اون پایین تر هم رها میشه و بعد کم کم یک نوع ولنگاری اتفاق میفته. اینجا من به نظرم بیشتر از اینکه مسئله قانون داشته باشیم،
اجراش
یکی رعایت اخلاق و قانون توسط بزرگان اصلی کشور هست، دوم هم نقشی که مدعی العموم باید ایفا بکنه و با جدیت وارد شه تا کم کم این مسیر انحرافی که درست شده این اصلاح بشه.
انشالله. متشکرم از توضیحاتون آقای دکتر هاشمی، با شما خداحافظی میکنم. خداحافظتون باشه. عزیزان شنونده، در خصوص انتشار برخی اخبار در مورد انصراف نمایندگان مجلس از استیضاح وزرا در قبال دریافت برخی از امتیازات، گفتگوی من رو شنیدید با آقای دکتر امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی از اعضای هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی. به این ترتیب به پایان برنامه امروز بدون خط خوردگی رسیم. شما دعوت میکنم که اگر تمایل دارید به سایت ما هم سری بزنید. شما میتونید روایت مکتوب برنامه امروز بدون خط خوردگی رو از سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir دریافت بکنید. اوقات خوبی براتون آرزو میکنم. در پناه حق باشید. برنامه زنده بدون خط خوردگی تقدیم حضورتون شد. شما هموطن گرامی رو دعوت میکنم تا در پویش کمک مردمی به ساخت و بازسازی مناطق مسکونی آسیب دیده از سیل همراهی و مشارکت داشته باشید. با اجرای کد دستوری ستاره 880 ستاره 11 مربع همه با هم در طرح جهاد همبستگی ملی مشارکت میکنیم. به ساعت 20:08 غروب رسیدیم. دیگر برنامه